Olé, tolé,
bravo.
در مورد دوران امر بین محظورین اتفاق نظر است بر اینکه مخالفت قطعیه ممکن نیست، کما اینکه مخالفت قطعیه نیز ممکن نیست. انما الاختلاف در این بود که آیا عدم جریان براءت عقلا و شرعا لعدم المقتضی است یا لوجود المانع. فرمایشی از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض کردیم که ایشان تفکیک می‌فرمایند بین براءت شرعیه که عدم جریان را عدم المقتضی می دانند و براءت عقلیه که عدم جریان را لوجود المانع می فرمایند هست. توضیح دادیم که از نظر عقل ولو اینکه علم اجمالی داشته باشد انسان به تکلیف، ولو شخص تکلیف معلوم نیست، و از نظر شرع تا شخص، یعنی در اینجا نوع است منظور، خصوص وجوب حکم است، خصوص حرمت حکم است، چیزی به نام جامع بینهما و عنوان الزام حکم شرعی نیست. عدم علم به خصوص سازش دارد با اینکه گفته بشود آقا ما علم به حکم نداریم، و علم به الزام به عنوان جامع موجب علم به حکم نخواهد بود از نظر شرع. ولی عقل میگوید خیر، شما که اجمالاً علم دارید به اینکه این موضوع شیء یا واجب است یا حرام، بر شما صدق میکند که بیان رسیده است. فرق است بین اون کسی که چنین علمی برای او حاصل است و اون کسی که ابداً چنین علمی را ندارد. شاهد بر این مطلب که تعبیر این شاهد را بعضی دقت نکردند در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، لذا بر ایشان اشکال کردند. شاهد بر این مطلب که در اینجا تفاوت است بین اون کسی که علم دارد اجمالاً که در محل بحث یعنی علم به جامع موجود است، با اون کسی که چنین علمی را ندارد، این است که اگر متعلق متعدد باشد در مورد علم اجمالی، چون در این فرض تمکن بر جمع بین طرفین علم اجمالی موجود است، لذا می‌بینید که هیچ محظوری در اینجا نیست عقلا که گفته شود باید جمع کند بین دو طرف علم اجمالی، و احتیاط در اینجا ممکن است. همونجور که عرض کردیم مثلا علم دارد یا دعا واجب است یا شرب توتون حرام است، وجوب متعلق شده است به دعا، حرمت متعلق شده است به شرب توتون، واضح است در اینجا جمع بین هما ممکنه، میتواند هم دعای اندر رؤیه را داشته باشد و انجام بدهد و هم ترک کند شرب توتون را. در نتیجه یقین دارد با اون حکم الزامی به حسب واقع عمل کرده است، چون واقع یا این حرمت به عنوان حکم بوده است یا وجوب دعا به عنوان حکم بوده است. پس معلوم می شود که از نظر اقتضا به نظر عقل چیزی کم نیست، و این که نمی تواند در صورت وحدت متعلق جمع بین این دو چون نمی تواند بکند، لذاست که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. نه به خاطر اینکه در اینجا بیان نباشد، بیان هست اما در ظرف امتثال امکان ندارد. لذا فرمودن در تنجز حکم صرف وصول حکم و فعلیت حکم که به دو چیز بود کفایت نمی کند، باید قدرت بر امتثال نیست داشته باشد تا حکم در حق شخص منجز بشود، به خلاف براءت شرعیه. در براءت شرعیه ایشان چنین فرمودن که چون موضوع براءت شرعیه عدم العلم است، عدم علم به چی؟ عدم علم به چیزی که این نکاتی که عرض میکنم مهمه در اثبات مدعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه، عدم علم به حکم و واضح از چیزی را شارع میتواند رفع کند به عنوان رفع ما لا یعلمون و اونچه که مفاد این حدیث را دارد که وضع او هم به ید شارع باشد، خب واضح است که اونچه که وضع او به ید شارع است وجوب است، حرمت است، کراهت است، استحباب است یا احکام وضعی اگر حکم باشند، ولی چیزی که وضع او به ید شارع نیست واضح است که رفع او هم به ید شارع نیست. آیا چیزی از نظر شرع به عنوان الزام و به عنوان جامع به عنوان حکم است؟ خیر. خب اگر الزام به عنوان حکم نیست، الشیء لا یتجاوز حده، خب شما از همون دایره علم اجمالی بالاتر که نمیتوانید بروید. اون چه که حسب الفرض بحث ما در اون هست این است که شما بعد از آنی که امر اون شیء را مردد بین الوجوب و الحرمه دانستید، معناش این است که شما بیشتر از الزام علم ندارید، نمیدانید، لذا تا این حد معلوم شماست که علم به الزام باشد. خب الزام گاهی فصل منع من ترک بو میخورد به عنوان وجوب ظاهر می شود، گاهی فصل منع من الفعل به او متعلق می شود عنوان حرمت را پیدا می کند. پس شما نه خصوصیت منع من ترک را می دانید به عنوان فصل، نه خصوصیت منع من الفعل را می دانید به عنوان فصل حرام. پس اگر در اینجا به این خصوصیت که حقیقتاً حکمم در نظر شارع متخصص به این خصوصیت است، نه طبیعی الزام و جامع، اگر علم ندارید صدق میکند در حق شما که گفته بشود آقا علم به حکم نیست. اگر علم به حکم نبود، چون نبود علم به حکم این است که تارتن اصلا نه جنس معلوم است نه فصل، اخرى این است که جنس را میدانید اما فصل را نمیدانید، اینجا هم صدق میکند که بگیم آقا علم به حکم نیست. پس اگر صدق کرد عدم العلم به حکم، خب موضوع برای حدیث رفع و امثال او محقق می شود. اگر موضوع محقق شد پس بنابراین مقتضی برای عقاب ندارید. دقت کردید مقتضی در اینجا وجود ندارد. اگر مقتضی موجود نبود قهرن دیگه نوبت نمی رسد بگید آقا لعدم القدرت علی الامتثال براءت شرعی جاری نیست. پس فرق شد بین عدم جریان براءت عقلیه که لوجود المانع است و هو عدم القدرت علی الامتثال، و عدم جریان براءت شرعیه که موضوع او عدم العلم است و در اینجا علم وجود ندارد. تا اینجا اجمال اون چیزی بود که در جلسه قبل عرض کردیم. در ادامه عبارتی دارن مرحوم صاحب کفایه که می‌فرمایند لعدم تمکن من الموافقه القطعیه کمخالفتها. خب این عبارت یک اشکال ادبی دارد که اشاره بشود بد نیست، چون ضمیر مخالفتها برمیگردد به قطعیه و اگر به قطعیه برگردد موافقتی که داخل شده بود بر قطعیه به عنوان موصوف و اضافه شده بود، این موصوف اضافه به این ضمیرم باید بشود که هم لفظاً اشکال دارد و هم معناً. پس بنابراین اینجا باید بگیم که مخالفت قطعیه. از این فرمایش ببینیم اولا صاحب کفایه چی میخوان بفرمایند. بعد از اون که فرمایش ایشان روشن شد باید دید که آیا کلام ایشان و فرمایشان مورد قبول واقع می شود یا خیر. ظاهرا بحث ترک مخالفت قطعیه مثل موافقت قطعیه برمیگردد به عدم تنجز تکلیف. حالا عدم تنجز لعدم المقتضی باشد یا لوجود المانع باشد. صاحب کفایه فرقی، شیخ انصاری رضوان الله، فرقی بینه به اصطلاح براءت عقلیه و شرعیه قائل نشدند، اما صاحب کفایه فرق قائل می شود که عرض کردیم. لذا مرحوم عاشق در این جهت تابع صاحب کفایه است. عدم تنجز تکلیف به اعتبار اینکه بگیم موجب ترک مخالفت قطعیه بشود. اگر تکلیف منجز نبود قهرن مخالفت قطعیه حرام نیست، چون ما تکلیف منجزی نداریم. این مطلب را تارتا نسبت به واقعه واحده در نظر میگیرند و اخرى به نسبت به دو واقعه. آیا این که ما باید ملاحظه کنیم موافقت قطعیه حکم را یا حرمت مخالفت قطعیه حکم را به نسبت به واقعه واحده باید این لحاظ بشه یا به وقایع متعدده؟ صاحب کفایه میفرمان هر حکمی را نسبت به همون واقعه خودش باید ملاحظه کنید. بنابراین اگر مثلا فرض کنید ما کلی این حکم وجوب جلوس در مکان معین به اعتبار نذر بر جلوس یا اینکه نذر بر ترک جلوس، این برای ما مردد بود. اگه در دو روز بود، ما در دو روز نمیدانیم که این شخص نذر کرده است جلوس را یا نذر کرده است عدم جلوس را. روز اول جانب فعل را اختیار کرد، روز دوم میتواند جانب ترک را اختیار بکند با این مثال که عرض کردم یا نمیتواند؟ خب در روز اول گفتید مخیر است. به عبارت دیگر میشود این چنین گفت، آیا تخییر در اطراف علم اجمالی و به عبارت دیگر در مورد دوران امر بین محظورین تخییر بدویست یا استمراری؟ خب واضح است که در صورتی که تخییر استمراری باشد ما میتوانیم بگیم آقا حرام خلاصه انجام شده است اگر تفاوت در انتخاب باشد. ولی اگه گفتیم نه تخییر بدویست و همون امری را که روز اول اختیار کرد باید تا آخرم همون جانب را بگیرد، مثلا روز اول در اینجا که مخیر بود ترک را اختیار کرد، فردا هم باید ترک را اختیار کند، خوی واضح. اگر گفتیم که نه تخییر استمراریست، روز اول سراغ ترک رفت روز دوم سراغ فعل رفت یا بالعکس، خب این بعد از اتمام، بعد از اینکه در روز دوم مخالفت کرد نسبت به اون چرا که اختیار کرده بود در روز اول، یقین دارد مرتکب مخالفت با این حکم شده است قطعاً. چرا؟ چون اگر حکم واقعی جلوس بود این در روز اول ترک کرده است. اگر به اصطلاح حرمت جلوس بود روز دوم مرتکب شد یا بالعکس. پس این یقین دارد که حکم واقعی هر یک از این دوتا باشد در یک روز ترک شده، در یک روز انجام شده. اگه واجب باشد خب یک روز ترک کرده است، اگر حرام باشد در یک روز مرتکب شده است. پس این یقین دارد بعد از اینکه در روز دوم رسید و مخالف اون اختیار روز اول خودش را اختیار کرد و خلاف اون روز اون چرا که روز اول اختیار کرده است اختیار کند، یقین دارد به مخالفت. ولی اجمالاً می داند فعل حکم واقعی مخالفت شده است، حالا یا وجوب بوده است یا حرمت، این قطعاً مخالفت شده است. خب اگر ما عدم تنجز را نسبت به خود اون واقعه بدانیم، بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم که آقا چون در روز اول مخیر بود روز دوم هم باید همون رو انتخاب بکنن و الا از مجموع اینها قطع به مخالفت پیدا میکنن. ولی اگر گفتیم خیر، عدم به اصطلاح عدم تنجز به طور کل هست و کلی اگه در نظر بگیری دائره این به اصطلاح مخالفت در این مورد اختلاف پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، برای خاطر اینکه اگر واقعی واحدی بود اما متعدد در مرات بعد و دفعات بعد اگر خلاف اون چرا که در مرحله اولا اختیار کرده است اختیار کند، قطع به مخالفت پیدا میکنه. این رو باید ملاحظه بشود. در فرمایشی که از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه خواهد آمد تصریح به این دارن که شما نباید مجموع علوم اجمالیه را با مجموع معلومات اجمالیه و به نسبت الى مجموع وقایع ملاحظه کنید، بلکه هر حکمی را نسبت به موضوع خودش و نسبت به واقعه خودش باید در نظر بگیرید. علم به خصوص این امر در این روز، این ربطی به علم در روز بعد ندارد و واقعا هم همینه. حالا توضیح فرمایش ایشان رو میرسیم. لذا صاحب کفایه میفرماید عدم تنجز تکلیف به لحاظ به اصطلاح این که باید ترک مخالفت قطعیه کند اگر منجز بود، ولی حالا که منجز نیست دیگه مخالفتش اشکالی ندارد، فرق نمی کند. میخواد میفرمایند در یک واقعه باشد یا در چند واقعه، ولو اینکه در صورتی که وقایع متعدد شد اینجا قطع به مخالفت براش حاصل میشود. این فرمایش صاحب کفایه است. لذا میفرماید گاهی از اوقات مخالفت قطعیه دفعیه ندارد ولی مخالفت قطعیه تدریجیه دارد. حالا میتونیم بگیم این علم را تفکیک کنیم از نظر تأثیر، بگیم نسبت به مخالفت قطعیه دفعیه منجز نباشد ولی نسبت به مخالفت قطعیه تدریجیه منجز باشد این علم و حکم منجز بشود. میفهمید این گفتنی نیست، چون اگر علم منجز است و مؤثر خب قهرن فرقی نمی کند بین دفع و تدریج، اگر مؤثر نیست و از تأثیر خارج است و ساقط باز بنابراین فرق نمی کند بین دفعه و تدریج. ولی برخلاف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشان بر اساس این که میگوید آقا عقل، اگر به عقل مراجعه کنیم، میفرمایند در حکم قبح مخالفت قطعیه از نظر عقل میگوید مخالفت قطعیه مولا قبیحه. حالا یک وقت شخص دفعتن یعنی در مرحله اولا مخالفت میکند میگوید فعل قبیح صادر شده، اما اگر در دو مرحله قطع به مخالفت با مولا داشته باشد عقل قبیح میداند یا نمیداند؟ از نظر عقل قبیحه، از نظر عقل قبیح است. شیخ انصاری رضوان الله بر اساس این که عقل در مخالفت با مولا بین این که این مخالفت در دفعتن حاصل بشود یا به تکرر عمل مخالفت حاصل بشود، میگن اون خبیث ابو حنیفه بزارن، میگه ندیدم که، حالا بشینیدم بنده عینش شایدم دیده باشم ولی الان در ذهنم نیست در کجا، که گفت نفهمیدم که حضرت صادق سلام الله علیه در سجده، در حال سجده چشمهای مبارک رو میبندد یا هر دو باز است. گفت یکی رو بستم یکی رو باز کردم که یقین کنم که با آقا مخالفت کردم. حالا مثلا اگر یک شخص این چنین باشد که در مقام مخالفت با مولا باشد، به تکرر عمل به مخالفت با به هر حال مولا برسد، عقل میگه این کار قبیحه. شیخ رضوان الله علیه بر اساس این حکم عقل فرمودند در حرمت مخالفت فرقی بین دفع و تدریج نیست، لذا بر اساس این مبنا تخییر بدوی میشود نه استمراری. هر چیزی رو که روز اول اختیار کرد همونو باید تا آخر اختیار کند، دیگه نمیتواند بگه آقا امروز ما طرف فعل رو میگیریم فردا طرف ترک را. نه، اگر امروز فعل به اختیار کردی تا آخر باید همین باشد. در موارد زیادی است که بحث این که آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراری است. در مثلا فرض کنین جواز و عدول به مجتهد آخر، حالا اگر اصالت العدولی باشید اون یک بحثی است. بعضی قائلن که خیر، به هر حال اصل بر عدم عدول است مگر اینکه مسوقه برای عدول داشته باشیم. حالا این باید در بحث اجتهاد تقلید مشخص بشود، در اونجا جاش است. حالا اینکه اگر در صورت تساوی شخص عدول از عهد مجتهدین را به مجتهد آخر دارد، آیا این تخییر بدویست یا استمراری؟ امروز مثلا فرض کن از این آقا، فردا از اون فرد دیگر، یا پس فردا باز برگرده به اون نفر اول، روز چهارم برگرده به نفر دوم، این چیز. یا در مثلا این اگر تخییر استمراری شد ولی میتوند این کار را بکند. اگر تخییر بدوی بود خیر، این کار را نمیتوند بکند. مثل این که مثلا اگر مسوقی برای عدول بود چطور نمیتوند دیگه به هر حال برگردد بلا مسوق؟ ولی اگر بلا مسوق جایز بود و اصالت العدولی شدیم در فرض تساوی یا در فرض اصلا عدم تساوی، چون به هر حال اختلاف است در اینجا، اگر این را گفتیم خب تخییر استمراری می شود. شیخم رضوان الله علیه فرق ندارد. این که شیخ انصاری رضوان الله علیه این چنین می فرماید، این که در مورد واقعی واحده چون مخالفت قطعی نمی تواند بکند و ما در نتیجه میگیم حکم منجز نیست در حق او لعدم القدرت علی الامتثال، این منافات ندارد با تنجز حکم در فرض قدرت و اون این که در دو واقعه باشد. کأنه مورد تکرار عمل به عنوان دفعات را به منزله تعدد متعلق میدانند. چطور؟ در موردی که متعلق متعدد باشد، عهد الحکمین به عهد المتعلق این تعلق گرفته باشد و حکم آخر به متعلق دیگر، در این مورد چطور میگن آقا اینجا چون تمکن از جمع دارد حکم در حق او منجز است و باید امتثال احتیاط کند و جمع کند بین هر دو جانب، یعنی فعل را انجام بدهد و اونی که حرام است ترک کند، همون مثالی که مکرر گفتیم. اینجا هم همین جور است، اگر نسبت به دو واقعه میتواند به اصطلاح مخالفت براش متصور است، در اینجا دلیلی نداریم که بگیم این حکم منجز نیست. ولی تفاوت اینجا با اونجا الان در ذهنتون باید آمده باشد، روشن است. در مورد فرضی که ما عرض کردیم تعدد متعلق است، اونجا از اول حکم منجز بوده، ولی در مورد تکرار عمل و در نسبت به دو واقعه از اول حکم منجز نبوده است. چطور حکمی که منجز نبوده است از ابتدا، اونم نه به خاطر به اصطلاح مکلف، بلکه به خاطر اینکه اصلا قدرت بر او از اول نبوده است. نگین آقا قدرت پیدا شده پس بنابراین حکم منجز شده، نه، همون حکم رو میخوان بگن. اون حکمی که اول منجز نبوده او رو نمیتونه بگید آقا منجز است، مگر یک حکم آخری بیاد. حکم آخر اون حرف دیگری است و خلاف فرض ما ماست. لذا شیخ رضوان الله علیه میفرماین آقا در ناحیه منجزیت علم که قصوری نیست. لذا عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری میفرماین در اینجا بیان هست و مانع عدم تمکن از امتثال است و فرض این است که در صورت تکرار و به نسبت به دو واقع این تمکن پیدا شده است، پس وجهی ندارد که ما بگیم حکم منجز نیست، چون مقتضی موجود و مانع هم مفقود. این فرمایش شیخ انصاری رضوان الله است. این نهایتی چیزی است که در مورد عمل تدریجی نسبت به دو واقعه می شود گفت و ادعا کرد، که خلاصه کلامی می شود در صورتی که دفعتن مخالفت نشود و امکان مخالفت نباشد، اینجا حکم رو منجز نمی دانند. اما اگر تدریجاً مخالفت به اصطلاح امکان داشته باشد، آیا می توانیم بگیم آقا این حکم در حق این مکلف منجز شده است یا خیر؟ ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این است و نهایت چیزی هم که در تقریب فرمایش ایشان می شود گفت همین بیانی است که عرض کردیم که چون عقل در مخالفت مولا فرق نمی گذارد بین اینکه شما در روز اول مخالفت کنید یا نه، در دو روز مجموعاً به اصطلاح مخالفت مولا را انجام داده باشد شخص، ولیکن تحقیق غیر از این است که انشاءالله توضیح خواهیم داد، چون به جایی نمی رسیم در تحقیق انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.